أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم در این مسئله سه فرع عنوان شده. فرع اول صحبت شد، فرع دوم این است که اگر چنان که کسی دست یک انسانی رو قطع کنه، خب این مقطوع الید هست. بعد یه نفر دیگه، غیر فرض اوله، فرع اول این بود که همون که دست این رو قطع کرده بود بعد او رو میکشت. این فرض این است که نه، غیر او، یه رجل دیگری اومده این شخص رو کشته است. پس یه نفر دست او رو قطع کرده، شد این انسان یک انسان مقطوع الید، یک انسان ناقص العضو. انسان دیگر اومد این شخص رو کشت، حالا ولی دم میخواد قصاص کند، ولی دم میخواد این انسان صحیح کاملی که دارای دو دست هست، او رو در مقابل شخصی که مقطوع الید بوده، ناقص بوده، این رو میخوان قصاص کنند، آیا باید چیزی بدن یا نه؟ این فرع دوم هست. در اینجا امام رضوان الله تعالی علیه مثل همون فرع اول فرمود قتل به، این شخصی که قاتل هست رو ولو صحیح و سالم و کامله در مقابل اون شخصی که مقتوع الید بود قصاصش میکنی، قتل به، انسانی رو کشته. به همون دلیلی که در مسئله قبلی گفتیم دیروز، یک نفس در مقابل یک نفس، النفس بالنفس، الحر بالحر، کاری به نقص و کمال نداریم، یک انسان در مقابل انسان قصاص میشه. این عضو یکی داره یکی نداره مثل اون صفات هست، یک کسی واجد یک صفات با ارزشی است. انسانی که کشته شده یک متخصص، یک طبیب، یک مهندس، یک مرجع تقلید، استاد حوزه است، کشته شده. اون قاتل یه آدم بی سوادی است، در این حال او رو قصاص میکنی؟ نمیگن چون یک متخصص رو کشت یه چیزی اضافه بدد و قاتل رو قصاص کنی؟ همینجور که در اوصاف ما در اون جهت مورد توجه نیست و نفس رو میگیم در مقابل نفس، در اعضا هم همینجوره، یکی یه عضو دارد یکی ندارد، یکی بیناییش قویه یکی کمتره، سماعش گوش شنوای قوی داره که نداره، کره، اینا دخالت نداره. پس مقتضای قاعده قصاص که از آیات و روایات استفاده میشد این است که یک نفس بدل یک نفس است استیفا میشد. لذا در این مسئله که یک انسانی مقتوع الید رو کشته قصاص کنیم، امام فرمود قتل به، کشته میشه. منتها باز اینجا یه روایت هست که اون تفسیری که دیروز خوندیم، همون روایت صورت ابن کلیب که مرحوم محقق بهش استدلال میکنه در شرایط، تو این فرع دوم هم محقق همون تفسیر رو میده به استناد روایت که اگر چنانچه این شخصی که مقتوع الید هست در مقابل جنایتی که انجام داده دستشو قطع کردن، دست کسی رو قطع کرده اومدن قصاص کردن دستشو قطع کرده، یا یه شخصی دست ای رو قطع کرده رفته دیه شو گرفته، دیه این دست مقطوع رو گرفته است، حالا یه انسان دیگر این شخص مقطوعیت رو کشت، ولی یه دم که میخواد قصاص بکنه دیهی که گرفته رو باید بداد، چون یه انسانی که دوتا دست داره میخواد قطع کنن، این در مقابل یه دستش دیه شو گرفته. اگر یکی از این دو مورد باشه ولی یه دم که میخواد قصاص کند یه دیه ید به قاتل میدن قصاصش میکنن، اگر نه در یه خلقتی بوده، امر طبیعی بوده، تصادفی بوده، از این جور دستش قطع شده قاتل رو قصاص میکنن بلا رده. این تفسیریست که مرحوم محقق میده در شرایع و استنادش هم به همین روایت سورت ابن کلیب هست که دیروز خوندیم. عرض کنم که در اینجا باید ببینیم روایت، دیروز که روایت ما رد کردیم از این جهت رد کردیم که اصلاً با اون فرع تطبیق نداشت، گفتیم فرع ما این بود که این عفو کرده از اون موارد دوگانه‌ای که روایت میگه نیست. روایت میگفت یا جنایتی کرده دستشو قطع کردن، این اینجور نیست. فرع ما این بود که خود این آدم دست اینو قطع کرده بود بعدم عفوش کرده بود، در مقابل قطعیت هم دیه نگرفته بود، اون مقتوع عفوش کرده. ما گفتیم اصلا روایت شامل اینجا نیست، موردش مورد عفوه نه قصاص، یا اینکه دیه گرفته باشد. از این جد ما تمسک به روایت رد کردیم. در این فر نه مصداق مصداق روایت، روایت در یه همچه جایی که مقتوع الید رو کسی بکشد امام تفصیل دادم، اگر یکی از اون دو جور باشد بعد رد، اگر نباشه قصاص میکنن بلا رد. خب فرض ما همین مصداق روایت، اون تو امام فرمود به مقتضای قاعده قتل به قصاص میکنیم بلا رد مطلق، پس روایتش کار کنیم. این روایت مورد اختلاف است از نظر سند. عرض کنم که بعضی از بزرگان میگن که این سورت ابن کلیب لم یذکر به مدح ولا ذم، در رجال توثیق نشد، نمیدن بگن آدم مورد قبولی است، آدم عرض کنم که موثقی است، توثیق نشد. چون توثیق نشده اعتمادی به اون نیست. مثلا مرحوم آقای خویی در همین مثلا فرماد ال ازهر عدم الرد مطلقا، این آدمی که یه مقتوع الید رو کشته قصاصش میکنیم بلا رد مطلقا، میخواد دستشو دیه گرفته باشد دیه نگرفته باشد، در مقابل جنایت کشته باشد نه، مطلقا فرمود رد معنا نداره. چرا؟ لأن مستند تفصیل روایت و سوره، مدرک این تفصیل که تفصیل بدیم این روایت سورت ابن کلیبه، و هیه ضعیفتون سندن لاعتماد علیها، این فرمایش مرموی خود. این روایت سورت ابن کلیب ضعیفه از نظر سند، به واسطه همین سورت که لم یذکر به مدح توثیق نشده، و هیه چون مستند تفصیل این روایته و هی ضعیفتون سندن لا اعتماد علیها. خب یه عده اینجور میگه. در مقابل مرحوم صاحب جواهر یه قرائنی ذکر میکنه، بله در رجال توثیق نشده، ولی یه قرائنی ذکر میکنن که با این قرائن میخوان بگن آدم مرد وثوقیست. مثلا جای دیگه روایتی دارد به اون روایت عمل شده، این قرینه میشد که این رو قبولش دارند، روایتش رو پذیرفتند. یا مثلا ابن ادریس که به روایات خبر واحد عمل نمی کنه، روایات قطعیات رو عمل می کنه، به این روایت عمل کرد، این دلیل میشد که قرینه میشد، برای اینکه ابن ادریس این رو موثق دانسته. مرحوم شهید در مسالک روایت رو به عنوان حسن عرض کنم که تعبیر کرده، پذیرفته روایت. یه جور قرائنی مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنه که میگه با این قرائن بفهمیم این مرد وثوق است. پس یه عده میگن لا اعتبار علیها چون موثق نیست، بعضی میگن یه قرائنی داریم با اون قرائن میفهمیم مورد وثوق است. یه همچه روایتی داریم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا که فرع و ذکر میکنن میگن این شخص قاتل قتل به اون به واسطه در مقابل اون مقتولیت رو مقتضای قاعده النفس و بالنفس. من تا این روایت هست، لذا امام فرمود بر این که بله ول مسئله مورد و اشکال و تردد، ولو فرمود قتل به فتوا داد، اما یه همچه روایتی داریم. با این روایت ول مسئله مورد و اشکال و تردد ول احوت العمل بها، احتیاط این است که به این روایت عمل بشه. نکنه یه وقت یه روایتی که احتمالاً مورد وثوق باید باشد و بهش عمل بشه، ما اغماض ازش بکنیم، مقتضای قاعده این است که رد کنیم بلا قصاص کنیم بلا رد. چون این روایت تفصیل داده، احتیاط این است که رعایت کنیم. روایت میگه بگیرید پول رو بدید، امام فرموده اجازه بدید، اجازه بدید. امام فرموده است که اگر به این صورته یا دیه گرفته به این صورته قصاص کنید بعد رد دیه. از مال این مقتوع الید یک دیه ید بردارید بدید به اون کسی که میخواد قصاصش کنه. اگر این روایت مورد وثوق باشه و امام این فرمایش رو فرموده باشه، میتونیم بگیم نه امام فرموده، اما نمیدونیم، شک داریم که امام فرموده یا نفرموده. خب اینجا احتیاطی، مورد احتیاطه، فرمایش امامه، فرمود قصاص کن بعد رد، رد کنید دیگه رو در این دو فرض. اینجا هم همون دو فرضه، این آقا که دستش قطع شده دیه گرفته، حالا قاتلش رو میخوام قصاص کنیم، دیه رو بدیم یا نه؟ امام فرمود در اینجا بدید، منتها اعتماد نداریم. یه وقت یه کسی مثل آقای خویی فرماد روایت ضعیف هست لا اعتماد علیها، هیچ فتوا میدهد که قصاص کنیم بلا رد مطلق. خب یه کسی قاطع اینجور میگه.
خب این احتیاطه،
حالا ده اجازه بدیم، بالاخره ببینید روایت فرموده ما چشم بپوشیم از روایت بگیم لا اعتماد علیها، یا احتمال میدیم مثل ابن ادریسی که به روایات قطعی عمل میکند به این روایت عمل کرد؟ چکارش کن؟ ابن ادریس که فقط میگه روایات مقتوعون بها که یه قرینه قطعیه باشه باشد، یا مثلا با خبر متواتر قطعی است اون عمل میکنه، به این روایت عمل کرد. حالا احتیاط بالاخره دست ازش بر نداری. حالا یه حال امام عرض کردم فرمود قتل، همون فتوای آلخویی رو میده، قتل به مطلقا قصاص میکنیم بلا رد. اما این روایت هم هست، با وجود این روایت که ما بخوام اعتنایی اهتمامی به فرمایش امام داشته باشیم، فرمود که لزوم فرمود والمسئله مورد و اشکال و تردد والاهوت العمل بها، احتیاطش عمل کنیم به روایت به امید اینکه امام اینجور فرموده، امتثال فرمایش امام بکنیم. پس اگر در مورد این شخصی که مقتوع الید بود کسی دستشو قطع کرده و رفته دیهشو گرفته، حالا او رو کشتند، احتیاط این است که بگیم این دیه رو بدن به قاتل و قاتل رو قصاص کنند. احتیاط، احتیاط هم احتیاط مستحبی است. چون اول فتوا میده امام قتل به، بعد احتیاط، احتیاط مستحبی است. این فرض باز تمام. فرض سومی که در این مسئله هست اونم تقریبا نظیر همین هست. مسئله این است که لو قطع کفن به غیر اصحابه، یک کسی چهار تا انگشت دست کسی رو قطع کرده عمدن، بعد نفر دوم میاد دست رو از مت قطع میکنه، یک کف دستی که انگشت نداره یکی دیگه انگشتش رو قطع کرده، این میاد از مت دست قطع میکنه. حالا نفر دوم میخوان قصاص کنن این که از مچ قطع کرده، آیا قصاص تمام دست رو میخوان بکننده؟ اما اینی که دستی که این قطع کرد چهار تا انگشت نداشت، حالا میخوان کف دستی رو قطع کنن که چهار تا انگشت داره، آیا باید دیه این انگشتا رو بدند و مچ دستش رو قطع کنند یا نه؟ میگیم الکف و بلکف، ید این دست رو قطع کرده در مقابل دستش رو قطع میکنیم بلا رده، یا بگیم نه چون این دستش رو دیگری قطع کرده چهار تا انگشت نداشته، این دومی که قطع کرده یک کف بلا اصبع رو قطع کرده، بخوام دستش رو با اصبع با چهار تا انگوش قطع کنیم باید دیگه چهار تا انگوش رو بدیم. همون بحث اونجاست. مرحوم محقق در اینجا در شرایع باز همون تفسیر رو میداد، اگر چنون که این چهار تا انگوش که قطع شده دیهشو گرفته یا در مقابل جنایت این کارو کرده باید دیه چهار تا انگشت رو بدن و اون شخص رو از موت دستشو قطع کنن، اگر این جور نبوده از اون از موت قطع میکنن بدون اینکه دیه انگشت بدن. مرحوم محقق اینجور عرض کنم که تفصیل داده. در اینجا غیر از اون روایت قبلی که بود یه روایت خاصی در خود این مورد دارد. مرحوم محقق به استناد این روایت این فتوا رو میده و امام رضوان الله تعالی علیه باز همون فتوای قبلیشون رو داره. در اینجا میفرماد که کزل حال فی مسئلت اخرى به ها روایت، که این مسئله روایت داره و هیه لوقت اکفن به غیر اصابع، کفی رو قطع کرده که اصابع نداره. قطعت کفه بعد رد دیت الاصابع، تو روایت اینجور میگه که بعد رد دیت الاصابع دی انگشت رو بدین کف دست رو قطع کنین، روایت اینجور میگه. امام فرمود فإنها مشکلتون ایزن، همونجور که اونجا گفتیم اشکال داره، اینجا هم اشکال داره. وجه اشکال همین است که روایت ضعیفه. اگر روایت معتبری بود تمسک میکردیم، روایت ضعیفه، از این جهت قاعده میگد بلا رد باید قطع کنیم. اما به اعتبار روایت میتونیم باز اینجا همون احتیاط رو بگیم، بگیم احتیاط این است که دست این رو انگوش رو دیش رو بدن و دستش رو قطع کنن. حالا مقتضای قاعده والجروح قصاص، در جروح هم قصاص هست. بله بله همون دیگه. اینجا دستم الکف رو ببینید، همون رو توضیح بدیم، میگیم الکف و بالکف.
خب این آیه که میفرماین العین بالعین و سن بالسن، مطابقت نعل به نعل قصاص را میرسونه به ما.
نفس در مقابل نفس، ید در مقابل ید، عضو
در برابر
عضو. ببینید ولی اینو دیروز هم گفتم، بله ولی درست، ولی اینو بل این، یک کسی چشم تیزبینی دارد، یک کسی چشم نابینا، چه میکنی؟ قصاص میکنی. ولی اینو بل این، ولی عضونو بل عضون، یک کسی است که اینقدر باید داد بزنیم تا بشنوه. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی، دستشون رو اینجور میکردن تا بشنوه. دیگه ما عادت هم شده، خیلی دیگه خیلی دیگه تبعیت میکردن. بله خیلی اون وقت از مرحوم آقای بروجردی، به اینو گوش بدید، خیلی از مرحوم آقای بروجردی دیگه تبعیت میکردن، تا میخواست یک کسی حرف بزند دستش رو اینجور میکرد گوش میداد، چون برای اون گرجدی اینجور میکرد. حالا یک کسی صدای بلند باید برن نزدیک گوشش بگن تا بشنوه، یکی هم صدای خیلی کم هم خفیف رو هم میشنود. خب این اول اذن و بلوز، اینجا هم همینجوره. حالا روایت بخونی، روایت که در این فرع هست، رواه کلینی عن عدت من اصحابلا عن سهل ابن زیاد، یکی از کسانی که در روایت هست که فیه اشکال همین سهل ابن زیاد، عن الحسن ابن عباس، که باز این یا حسین ابن عباس، اینم از کسانی است که مجهوله، ابن عباس، بله عباس ابن قرنش، عن ابی جعفر، عن ابی جعفر ثانی علیه السلام، از امام جواد، قال قال ابو جعفر الاول، امام جواد از امام باقر ابو جعفر اول نقل میکنن که قال ابو جعفر الاول علیه السلام لعبدالله ابن عباس، یا ابن عباس انشدک الله، قسمت میدم به خدا، هل فی حکم الله اختلاف؟ امام به ابن عباس میگن آیا در احکام خدا اختلاف است؟ قال لا، گفت ابدا در احکام الهی اختلاف نیست. قال فما تقول، امام یه مسئله ازش پرسیدن، امام جواد از ابن عباس، ابن عباس هم عمرش طول کشیده تا زمان امام جواد، اما امام جواد جوان بودن، مثلا طفل بودن اون وقت، در 12 ساله بودن که او فوت شده، شاید مثلا در همون 10 سالگی باش این صحبت رو کردن. ما تقول فی رجل قطع، بله رجلون اصابعه به سیف، کسی اصابع کسی رو با شمشیر قطع کرده، حتی سقطت، انگشت افتاده، قطع شده، ریخته، و فذهب و اتا رجل آخر، پس یک کسی اومد انگشتش رو قطع کرد با شمشیر، اتا رجل آخر فاطار کف یده، اطاره پروند، کف دستش رو پروند، یه شمشیر زد کف دست او پرید، افتاد رو زمین. و اتیه بهی الیش، این شخص رو میگرن پیش تو قضاوت کن، یه کسی کف دست کسی رو قطع کرده که قبلا یکی دیگه انگشتانش رو قطع کرده بود. حالا این شخصی که دستش قطع شده اومده پیش شما عنوان قاضی. و اتیه بهی الیش و انت قاضن، تو قاضی هستی میخوای حکم کنی، کیفه انت سانه، چه جور حکم میکنی؟ پس مسئله این شد، یک کسی دستشو شارت و انگشتشو یک کسی با شمشیر قطع کرده، بعد رجل دوم اطار کفه، کف او رو انداخته. حالا این شخص رو اووردن به عنوان قاطع کف، میخوان قصاص کنن، تو چی فتوا میدی؟ میگه دستشو قطع کنن با اینکه چهار تا انگشت نداشته و این الان داره یا نه؟ کیف انت سانه؟ قال اقول، ابن عباس فتوا داد، گفت من قاضی باشم اینجور حکم میکنم. یعنی وقتی انسان وارد نیست، با اینکه ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنینه، بازم اینجور حکم میکنه. اقول و لحاظ القاطع، اون که کف دست رو قطع کرده، اقول و لحاظ القاطع اعتهی دیت کفه، اعتهی دیت کفه، بله، و اقول و لحاظ المقتوع، به قاطع اونی که دست رو قطع کرده، حالا میخوان دستش رو قطع کنن، لحاظ القاطع که میخوان الان دستشو قطع کنن و قصاص کنن، میگیم اعتهی دیت کفه، دیه کف. حالا قصاص اینجا بحث قصاص نکرده، بحث دیه کرده، با اینکه مقتضای قاعده چیه؟ اگر کسی دست کسی قطع کرد عمدن، باید قصاص کنن. اینجا حکم به دیه کرد، این یه اشکال تو قضیه. گفت به این قاطع که کف دست او رو قطع کرده، بهش میگم دیه بده. اما دیه چی؟ دیه یک کف بلا از اصبع یا کف با اصبع؟ گفت با اصبع. نخیر، گفت بهش میگم دیه کف دست رو بده، یعنی یک کف کامل. اقول و لحاظ القاطع، یه اشکال اولش گفتیم نیست که باید بگه قصاص، قصاص نگفت، حکم به دیه گفت میکنم. اما دیه هم اشکال داره، گفت به اون میگم که اعتهی دیت کفه، دست او رو کف او رو قطع کردی، دیه شو بده. و اقول لحاظ المقتوع، به قاطع که کف رو قطع کرد میگم دیه کامل بده، به مقتوع میگم صالح او علا ما شئت، مصالحه کن، بالاخره چهار تا انگشت قطع شده بود قبلا، الان داری از این شخص یک کف دست کامل دیه میگیری، یه مصالحه کن، یه چیزی بهش برگرد. ببینید ابن عباس حکمی که میخواد قضاوت در یه مسئله بکند اینجوره، اولا باید قصاص بگه نگو، ثانیا میگه دیه تمام دست رو بده، بعد میگه به مقتوع میگم که مصالحه کن، یه چیز شب چون چهار تا انگوش نداشتی دیه تمام دست رو گرفتی، مصالحتن یه ماشه هر چی دلت میخواد، مثلا حکومت با عرش یه چیزی بهش بده. و ابعثو الیهما ذوی عدل، دو تا عادل هم میفرستن که اونجا ملاحظه کنن ببینن دیه چقدر بوده، چند تا انگوش قد شده، چه جور قد شده، بالاخره تخمینی نباشد، طبق موازین دو تا عادل ببینن چقدر باید بده. این که حالا باید برگردونه یه مصالحه بکنه چقدر باشه. و ابعثوا ذوی عدل، دو تا عادل هم میفرستن برای نظارت رو کار. فقال له، امام باقر بهش فرمودن که قد جاء الاختلاف في حکم الله، من اول از تو پرسیدم در احکام خدا اختلاف هست یا نه؟ گفتی نه. خب همین اختلاف شد، جوری قضاوت کردی، اول گفتی دیه بده، بعد گفتی مصالحه کند، بعد گفتی ذبیعت میفرستم که دخالت بکنن ببینن چجور میشه. و همین اختلاف همینه. امام فرمود جاء الاختلاف في حکم الله و نقضت القول الاول، اول گفتی در احکام خدا اختلاف نیست، نقض کردی اون قول را. ابا الله ان يحدث في خلقه شيئا، خدا ابا دارد که، یا يحدث حادث بشه در خلقش چیزی از حدود، و ليس تفسيره في الارض، خداوند یه موردی پیش بیاد و خداوند حکمشو بیان نکرده باشد، ابا در امتناع دارد از یه همچه قضیه، یعنی هر موردی حکمش در شرع مشخص شده. خب وقت در اینجا خود امام فتوا دادن که باید چه کار کرد؟ کسی چهار تا انگشتش قطع شده، بعد یه نفر دیگه اومده دستشو قطع کرده از مچ، آیا اینجا باید چه کرد؟ فرمود اقطع یا اقطع ید قاطع الکف، اونی که کف رو قطع کرده قصاصش میکنیم، از کف دست رو قطع میکنیم. ثم اعطه دیه الاصابه، ولی بعد رد دیه اصابه، همون فتوایی که محقق میده، کف دست رو قصاص میکنیم، اما چون دستی رو قطع کرده بود که چهار تا انگوش نداشت، دیه چهار تا انگوش رو بهش میدیم. فرمود اقطع ید قاطع الکف، اصلا از اصل و از بیخ مچ قطع کن. ثم اعطه دیه الاصابه، هذا حکم الله. پس باز در اینجا میبینیم حکم کردن به قصاص بعد رد دیه اصابه، این همون دو فرق، ولی مقتضای قاعده این است که کف رو قطع کنیم بلا رد، مقتضای قاعده این. حالا بحث ما در قطعه، حالا اون یه زخم و جراحت، اون یه بحث دیگری است، حالا بذارید این مطلب تمام شه. خب ما هستیم، این روایت، اگر بخوایم به روایت عمل بکنیم باید بگیم بعد از رد قصاص بشه، رد دیه چهار انگوش. بخوایم به این روایت عمل نکنیم باید بگیم الکف و بالکف، این کف رو قطع کرده ولو انگوش نداشته، باید کف دستش رو قطع کنیم. این روایت مورد اختلاف است. بعضیا گفتن روایت ضعیفه به دو جهت، یکی سهل ابن زیاد و یکی هم همون حسین ابن عباس ابن حریش. روایت هم میگن از این جهت اختلاف درش هست، مجهوله. حسن ابن عباس فإنه مجهول، مشهورم که بگیم بهش عمل کرده باشن که جبران کنه ضعف سند را، اونم معلوم نیست، گرچه در مسالک فرماد عمل به موجبه ها اکثر الاصحاب، برون شهید در مسالک میده اکثر اصحاب به روایت عمل کردن، کشیخ و اتباعه. رد ابن ادریس روایت رد کرده، در مختلف علامه نفا عنه البعض، گفته لا بأس بالعمل به، این اختلاف، یکی میگه رد میکنه یکی قبول میکنه. معلوم نیست که مشهور بهش عمل کرده باشن تا بگیم ضعف سند منجبر میشه به عمل اصحاب.
من این روایت
هم همون همچه عالمی است که سه تا اشکال تو فتواش داره. حالا ممکنه خلاف نقل شده باشه، اما امام بهش فرمود هازا اختلاف، نقضت قول اولت رو. اول گفتم ازت پرسیدم که آیا در حکم الهی اختلاف هست، فقال لا، فرمود نقضت قول دو، فتوای داده به اختلاف. حالا علی حال باز امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا باز همون احتیاط فعلها مشکلتون، روایت مشکله، نمیتونیم از نظر سند بهش اعتبار اعتماد بکنیم، لذا فتوا همونه، اما احتیاط اقتضا میکند که رد دیگه بشه. اینم فرق تمام. بحث ما در قصاص نفس تمامه، میرسیم به قصاص طرف. فکر میکنم دیگه قبل از تعطیلات ما بخوام در قصاص طرف وارد شیم وجهی نداره دیگه. امروز درسو خاتمه میدیم انشاءالله، در شنبه بعد از عید انشاءالله در خدمت آقایون هست.